سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب، بحثمون درباره راه‌های جذب خیرات الهی بود، نزولات الهی، و موضوع خاصمون درباره حسن نیت بود. یک مرور کردیم جلسه گذشته روی راه‌های جذب و قواعد جذب و رسیدیم به بحث حسن نیت که تقریبا مباحث اصلیش رو عرض کردیم، ولی به قدر این مسئله مهم هست که من حیفم میاد که روایات این زمینه رو عرض نکنم. در رابطه با جذب، اول من روایتش رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بخونم. به محضر مقدسشون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من حسنت نیته زاد الله فی رزقه. قانون بسیار مهمی هستش، خیلی راحت هم هست یاد گرفتنش. هر کس که نیتش رو خوب بکنه، نیتش خوب باشه، خداوند رزقش رو زیاد میکنه. رزق هم گفتیم 5 تا هستش دیگه، یادتون نره که این قواعد رزق و رزقهای جمادی، رزق یعنی اقتصادی در واقع، رزقهای گیاهی، رزقهای حیوانی، رزقهای عقلی و رزقهای فوق عقلی. خداوند همه این رزق‌ها رو برای کسایی که حسن نیت دارند، دلشون دل‌های پاکی هست، حسن نیت دارند، که حالا مصادقش هم عرض خواهیم کرد، نصیب می‌کنه. در واقع با 2 چیز انسان ظرفیت سازی می‌کنه. یکی این که رزق از طرف خداوند مانعی وجود نداره براش، یعنی خداوند رزق رو منع نمی‌کنه. اگر یک کسی صلاحیت داشته باشه، ظرفیت داشته باشه، خداوند بهش اون رزق رو عطا میکنه. یکی از اسماء الهی که در استعانت از خدا به انسان خیلی کمک میکنه ذکر یا دائم هست. دائم، خب در های جمعه میخونیم یا دائم الفضل علی البریه، او دائم الفضل هست بر بندگانش. ذکر دائم برای این خوب است که اگر کسی از نعمتی برخوردار هست، این ذکر رو بگه تا اون نعمت ازش گرفته نشه، قطع نشه. حالا یه موقع رزق مادی هست، یه موقع رزق معنوی هست. یعنی در واقع خدایا اون چی که من الان درش قرار دارم از من نگیر. شما وقتی که به زیارت خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها و بعضی از امامزاده ها مشرف میشید، انسان اگر بفهمه که در چه موقفی هست خیلی مهمه. ما یه موقع است میگیم رفتیم به حرم حضرت معصومه، یه ساختمونی هست توی قم، اونجا یه شرایط فیزیکی داره، یه ذری هم اونجا هست، قبر خانوم اونجاست، به یادبود خانوم ما میریم اونجا زیارت میکنیم. یه موقع است شما به معنای حقیقت زیارت میرید زیارت، یعنی میدونید که اونجا همه چیز اونجاست، روح اهل بیت علیهم السلام اونجا شاهد و ناظر شماست، خود حضرت فاطمه معصومه شاهد و ناظر شماست، زنده هستن اینا چیزی به اسم مرگ ندارن. ان میتنا لم یموت، قاعده است این، مرده ما نمیمیره هیچ وقت. یعنی شما به یک ملاقات حضوری مشرف میشید، اونم با اون تشریفات فوق‌العاده زیبایی که شرحش رو من در شرح زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیها توضیح دادم، که انسان با الله، انبیاء اعظم، 14 معصوم، ملائکت الله و همه اولیاء الهی تو این حرم زیارت میکنه. وقتی انسان توی همچین موقفی هست، موقف بسیار بسیار با شکوهی هست، اون هم با اون کلمات فوق‌العاده زیبایی که شما تو حرم به خانم عرض میکنید و رزقای بالایی میخواد، یکی از رزقایی که شما دریافت میکنید و میخواید این استش که عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه اوردنا حول نبیکم سقانا من کس جدکم بید علی ابن ابی طالب. اوه چه چیزای انسان میخواد اونجا، خدا من و شما رو به هم معرفی کنه توی بهشت، از اون جامش نبی شما کنار کوثر به دست امیرالمومنین به ما بنوشانه، چه چیزهای خوبی میخواد. انسان وقتی میفهمه که تو چون موقفی هست، یکی از اون چیزهایی که میخواد این هستش که ولا تسلب منی ما انا فی. این نگرانی های یه آدم قیمت یه آدم رو میرسونه. در مورد رزق ها همینطور هستش. اگر میخواد یه نفر شخصیت خودش رو بشناسه یا شخصیت دیگران رو بشناسه، از روی دغدغه ها و نگرانی های یه نفر میشه فهمید که این آدم قیمتش چقدره، در کدوم موقف قرار داره. یه کسی که میفهمه کجا قرار داره، میگه خدایا اینو هرگز از من نگیر، این چیزی که من الان که هستم، این که تو محضر حضرت معصومه هستم، محضر 14 معصوم هستم، محضر انبیاء و اولیاء الهی هستم، به من اذن دادی که من به این حرم مشرف بشم و منو دعوت کردی شخصا که به این حرم وارد بشم، خدایا این لیاقت، این شرافت، این خصاصت رو از من نگیر. خیلی حرفه. اینو کی میتونه اینجوری تو حرم بگه؟ یک کسی که میفهمه چه روزی بزرگی نصیبش شده. فرق بین روزی انسانی و روزی های عقلی یا روزی های عقلی یا روزی های گیاهی و حیوانی و جمادی رو میشناسه و این رو برای خودش خیلی شرافت میدونه، خیلی امتیاز میدونه، رزق بزرگ میدونه و دغدغش این هستش که خدا این از من نگیر. لذا یکی از زیباترین جملات که انسان واقعا اونجا همراه با استرار و دلشکستگی اگه داشته باشه و میاره اصلا خودش این دلشکستگی و استرار رو خوبه بگی، همین هستش که فلا تسنب منی ما انفی، خدایا اینی که من توش هستم از من نگیر. و بعدم انسان میدونه که خودش هم لیاقت رو نداره، لذا بلا فاصله بعدش چی داریم؟ بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قشنگ خیلی ریاضی و دقیق این زیارتنامه تنظیم شده. همه رزق ها، شما میخواید رزق دریافت بکنید، خدا میگه ظرفیت از شما، رزق از من، ظرفیت ایجاد بکنید، من بهتون رزق میدم. خب یکی از چیزهایی که ما در دعا داریم، در دعا داریم که خدا به من رزقی نده که منو از تو غافل بکنه، منو از خودم غافل بکنه، منو از آخرتم غافل بکنه، منو از ابدیتم بیاندازه، منو از بهشت بیاندازه، منو از خانواده آسمانیم دور بکنه، منو از عاقبت به خیری دور بکنه، منو از آسمان محروم بکنه. این رزق ها رزق کوفتی هستش اگه نصیب آدم بشه، چیزی که انسان تلاش میکنه به دستش بیاره اما مایه غفلت هستش. این خوب نیست. ظرفیت باید انسان ایجاد بکنه که اگر رزق آمد درست بتونه مصرفش بکنه. حالا یک کسی نه، این ظرفیت رو داره که از انواع رزق ها بهره مند بشه. اگه میخواد بهره مند بشه میگه نیتت رو درست کن. پس یکی از چیزهایی که قبل از نیت چی بود گفتیم، کسی یادش هست؟ چه چیزی توی نیت میتونست کمک بکنه؟ قدر نیت، علی قدر نیت تکون من الله العطیه. اول نیتتو بزرگ بکن، هر چقدر نیتت بزرگتر باشه این قدر هم افقی هم عمودیه. افقی یعنی چی؟ یعنی میتونه جمادی باشه، میتونه گیاهی باشه، میتونه حیوانی باشه، یا عقلی یا فوق عقلی. اما بزرگی هم خیلی مهمه، طولیش هم خیلی مهمه. اگه انسان نیتش برای مال بزرگ باشه، یعنی ده ها صد ها هزاران نفر رو قاطی کنه توی نیت خودش، بیاره خدا به همین اندازه بهش رزق میده اگه راست بگه. جگرم میخواد این دعا رو کردن، چون اینجوری نیست کسی بگه خب خدای پول من بده من بقیه هم بدم. نه، اینکه انسان بکنه از خودش، بتونه از مال خودش، از مال خودش دیگران رو سهیم بکنه و شریک بکنه، این روح میخواد، این مردانگی میخواد، این شجاعت میخواد، این یک روح بزرگی لازم داره که یک کسی بتونه اینجوری باشه. ولی خدا اگه یک کسی رو اینجوری ببینه حتما بهش روزی میده. پس در احسان نیت یکی قدر نیت رو درست کنیم، یکی اینکه کیفیت رو بالا ببریم، یعنی حسن نیت داشته باشیم. ناخالصی ها، بدجنسی ها، خودشیفتگی ها نباشه و حذف خودمون باشه. اگر کسی خودش رو حذف کرد، نیتش رو خالص کرد و درست کرد، خداوند بهش روزیش رو عطا میکنه، روزی بهش میده. یه وقت ببینید یه کسی خوش نیت، با 2 ساعت درس 10 ساعت خدا به اندازه 10 ساعت کار علمی بهش علم میده، بهش معرفت میده، باب‌های علم و حکمت رو خدا به روش باز میکنه، چون این آدم حسن نیت داره، روشش روش درستیست. بعضی هستن نه درس میخونن اما حسن نیت ندارن، این درس رو میخواد بخونه، حالا میخواد دکتری باشه، مهندسی باشه، حوزه باشه، هرچی، این درس رو که میخواد بخونه، انگیزه هایی که تو ذهنش هست برای درس خوندن یه سلسله انگیزه های شخصیه، یه سلسله انگیزه های علو آمیزه، یعنی میخواد درس بخونه، دکتر شه، مهندس شه، مجتهد شه، برای ارضای خودش، برای علو خودش. خب این گن میزنه به نیتش، رزقش رو میبنده. وسعت رزق از کجا میاد؟ از اونجایی که تو نیتت کینه توزی، حسادت، بدجنسی، خودفروشی، عجب، خودبرتربینی نداشته باشی. یعنی این علم رو اگر انسان میخواد با یه نیت خالص این علم رو بخواد، برای هدایت خودش، برای آدم شدن خودش، برای رشد خودش، حالا اگر بندگان خدا هم احتیاج داشتن به اونها هم بده. پس این نیت کلی رو دست نظر داشته باشیم. من حسنت نیت او زاد الله فی رزقه، هر کس نیتش درست باشه تو هر مرحله ایش فرق نمی کنه. از این مراحل پنجگانه، چه ارزن و چه طولن، هر کس نیتش هر چقدر درست تر باشه، حسن نیت، پاکی نیت، اخلاص درش باشه، زاد الله فی رزقه، رزقش رو زیاد میکنه، خیر و برکت بهش عطا خواهد کرد. پس ببینید بحث دوندگی، بحث اجتهاد، اون پایه بود که گفتیم من سأل الله التوفیق، قاعدش گفتیم من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ بنفس. اینکه خب بالاخره انسان چه رزق جمادی بخواد، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی، چه فوق عقلی، آدم باید سخت کوش باشه، اون سر جای خودش. اما فقط سخت کوشی نیستش، یادتون نره، خدا من فقط به کوشش ما اینو نمیده، بلکه یه تلاش های معنوی دیگری هم باید وجود داشته باشه، اونم تلاشه، اجتهاد میخواد اونم، و اون است که انسان باید تلاش بکنه نیتش رو درست بکنه، هی پاکسازی بکنه خودشو، هی خیر در روحش وجود داشته باشه، این خیلی مهمه. خب بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، به محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. ان الله سبحانه يحب ان تكون نيه الانسان للناس جميله كما يحب ان تكون نيته في طاعته قويه غير مدخوله. حالا یه بخش اولش رو من توضیح بدم. بعد خداوند تبارک و تعالی دوست داره که نیت انسان درباره مردم خوب باشه، یعنی به مردم خوب نگاه کنه، درست نگاه کنه، نیت خیر داشته باشه نسبت به مردم، اینو خدا میپسنده و دوست داره. یه فروشنده است، یه مدیره، یه رئیسه، یه رئیس جمهوره، یه وزیره، یه نماینده مجلسه، یه مدیر کل، یه استانداره، یه فرمانداره، هر چیز سرکار مردم با اینه، درست نگاه کنه به مردم و نیتش در کار مردم باشن. ببین یه موقع انسان یه کار اقتصادی شروع میکنه، یه کار تجاری شروع میکنه، میگه نیت من این است که من ثروتمند شم، سود ببرم، رقابت با جناغو نمیدونم دوستا و کیو کیو کی داشته باشم، این وسط کار اقتصادی میکنه، اما یه چیز تو ذهنش نیست، اون مردمن، مردمی که میخوان از این خدمات بگیرن در نظر نمیگیره، مشتری ها رو در نظر نمیگیره، لذا قصدش این استش که پولش رو بالا ببره. مردم رو که ندیدی اون موقع است که کلک و حق بازی و دروغگویی و جنس نمیدونم خراب و دروغین و قاچاق و این چیزا فروختن شروع میشه. شخص با مردم سر کار نداره، مردم رو یک موجودات پستر از خودش میدونه که نیاز دارن و از نیازشون سوء استفاده میکنه. خیلی خطرناکه. امام صادق علیه السلام مبلغی رو داد به یکی از دوستانش، گفتش که شما برید، یا یکی از غلامش نمیدونه یادم نیست، دادن بهشون، گفتن که برید برای تجارت. ائمه به تجارت خیلی اهمیت میدادن. در روایت هم داریم برکت خدا 10 قسم 9 قسمش در تجارت. خیلی خوبه. خب این رفت و وقت بعد از که برگشت، مثلا فرض بفرمایید 100 سکه برده بود، 100 سکه سود آورد. حضرت گفت مگه میشه آدم 100% سود بکنه؟ چیکار کردید که شما انقدر سود کردید؟ گفت چی رفتیم بردیم مصر، جنس رو اونجا این جنس نبود، قبل از که وارد مصر بشیم با هم قرار بستیم که 100% سود بفروشیم، چون مردم نیاز دارن دیگه. حالا که نیاز دارن ما قیمت ها رو بریم بالا، همه هم میخرن. همین هم شد، ما قیمت ها بردیم بالا، همه هم نیاز داشتن خریدن، انقدر سود کردیم. حضرت گفت این پول حرامه، من بر نمیدارم، این همش بعد برای خودتون. به این پول از نیاز مردم شما سوء استفاده کردید، جنس رو بردید بالا، قیمت رو بردید بالا. این کسی که میشینه راجع به قیمت کالا تصمیم میگیره، حالا دولت، مجلس یا هر کسی دیگه هست، یا فروشنده است میخواد تصمیم بگیره در مورد قیمتش، اگر حسن نیت نسبت مردم نداشته باشه، اون روزیش میشه زهر مار، اون میشه سرطان، اون میشه بدبختی، اون میشه نکبت، اون میشه تاریکی، اون میشه انواع و اقسام مریضی های جسمی و روحی و روانی برای خودش و خانواده خودش. چون حسن نیت در فروش نداره، یعنی حواسش مردم نیست. گفتیم در برخورد ما مردم ما 3 قاعده داریم. کف قاعده این استش که هو انت، اون شخص کیه؟ خود تو هستی. وقتی میخوایی به خودت بفروشی چجوری میفروشی؟ اگه خودت قرار بود خرید بکنی، دوست داشتی چجوری این فروشنده به تو میفروخ؟ ارادل ناس ما ترزال نفسک، اون چیزی که برای خودت میپسندی برای مردم هم بپسند. خب دوست داشتی چجوری رفتار میکن؟ این حسن نیت یعنی این، یعنی که مردم رو درست ببینی که من با این مردم سر و کار دارم. لذا اون همه ما قواعد داریم در فقه ما راجع به خرید و فروش، که انسان حواسش باشه یه غنیمت به دست نیاورده که حالا بگه حالا مردم نیاز دارن، هر چقدر بخوام رو قیمت کالا میکشم، از کار کم کنم. دروغ به مردم نگید. آقا الان شما نمیتونی این کارو بگیری، سفارشو بگیری، سفارشو میگیره، پولشو میگیره، کار مردم راه نمیندازه. میگه آقا لباس شما باشه، خیاطه قبول میکنه، میگه لباسو میدوزم براتون، انقدرم بیانه بدید، باشه. سر تاریخ میری میگه نشود، کار دارم. یه دفعه میبینی که اون لباسی که شما لازم داشتی، حالا برای هر موردی نیاز داشتی، برای مسافرت بوده، برای عزا بوده، برای جشن بوده، برای هر چی، خیاط آماده نمیکنه. خودش هم روزی که داشت پولو میگرفت، قرارداد میبست، قبض صادر میکرد، میدونست تاریخ دروغی داره میده. میگه خب حالا من پارچه رو میگیرم، کارش گیره دیگه، قیچی مینزم تو پارچه، حالا دیگه بیچاره کارش گیره. فرششو میگیرم، حالا اون گفته مثلا 15 روزه فرشو میخوام، هر چیز. شرکت ها الان دیدی ثبت نام میکنن، پول مردم رو میگیرن، 50 میلیون 60 میلیون میگیرن، میگن ماشین رو بهتون میدیم. ماشین بنده خدا نیاز داره، شب عیده، میخواد عید با خانوادش بره مسافرت. شما تو شرکت ها نگاه کنید، پول مردم رو میگیرن چون حسن نیت ندارن. اینا ظلم میکنن در حق مردم، جنایت میکنن در حق مردم. این بنده خدا رفته پول داده ماشین رو بگیره به این دلخوشی که امسال با زن و بچه‌مون با هم می‌خوایم سواری ماشین بشیم بریم مثلا زیارت امام رضا، بریم شمال، بریم جنوب، مهمونیامونو با ماشین خودمون بریم. نه اصلا خبری نشد. رفت فروردین، اردیبهشت، خرداد، هیچ. بانک‌ها توی نوشتن قرارداد حسن نیت ندارن، خیلی وقتا دروغ دارن میگن. مثلا می‌نویسن 10 میلیون به هر زوجی داده بشه. حالا کی می‌تونه بره اینا وام ازدواج بگیره؟ پولای مردم میره یه جای دیگه سرمایه‌گذاری میشه، وام ازدواج هم خبری نیستش. نمیدن اصلا، قشنگ رسما به مردم رو ازدواج نمیدن، میرن یه جای دیگه. وقتی نیت اینجوری شد، تمام اون چیزی که انسان به دست میاره کوفته، حرامه، و منشأ خیلی از مفاسد تو روح آدم میشه، روان انسان میشه. یعنی همونطور که در رات خمس امام زمان لعنت کرد، خدا لعنت کنه کسی که ذره ای از مال ما دست کسی باشه، وقتی امام زمان کسی رو لعنت بکنه یعنی این شخص میخواد چی در بیاد از توی آدم. این ندادن خمس دیگه این پولی که میمونه دست طرف خوردن داره. قطب عالم انسان رو نفرین بکنه یعنی تو همه جوره دچار نکبت میشی تو زندگیت، همه جوره نکبت میاد تو زندگیت، همه جوره غفلت میاد، آسمون باهات قهر میکنه. کسی که خمس رو نپردازه حسن نیت نداره، کسی که زکات رو نپردازه حسن نیت نداره. وقتی شما نسبت به معصوم حسن نیت نداری خمس نمیدی، نسبت به معصوم به مردم حسن نیت نداری خمس نمیدی، چون خمس کجا مگه مصرف میشه؟ زکات مگه کجا مصرف میشه؟ کشاورزی دارن، شما اوضاع کشاورزی رو نگاه بکنید، کشاورزی دارن اصلا چیز تو ذهنش نمیاد که من باید زکات بپردازم تو دامداری تو کشاورزی. حالا ببین چقدر قحطی و گرفتاری و آفت میخوره به این کشاورزی ها. اون گناهی سر جای خودش، چون در خمس هم داریم، اگر کسی مال خدا رو پرداخت نکنه، مال مردم رو پرداخت نکنه، به همون اندازه ضرر خواهد کرد. بالاخره یه جایی سرش کلا میره، یه جایی. خب وقتی کسی بی توجهی بکنه به اینجور مواد، نیه حسن نیت نداشته باشه، قطعا نکبت میاد تو زندگیش، گره میاد توی زندگیش، مشکلاتش زیاد میشه. این در تا مسائل اقتصادی. آقا بگو من نمیتونم این تاریخ بدم به شما، من واقعا این تاریخ آمادگی ندارم. طمع باعث میشه که پول مردم رو بگیره، مردم رو علاف بکنه، اون هی نگران باشه، هی زنگ بزنه، هی دو روز بیاد خیاطی بره بیاد. من این روایت رو ندیدم، از یکی از بزرگان موثق شنیدم که خودم ندیدمش، که اگر انسان به یه نفر بگه برو فردا بیا و میتونست کارش راه بیندازه، میتونست کارش راه بیندازه، بگه برو فردا بیا، یه روز وقت تلف رو بگیره، برای هر یک روزش قیامت 80 سال معطلی داره. چون عمر دنیاست، عمر دنیا و عمر آخرت که یکی نیستش که. چون یه روز دنیا معادل میلیون ها سال آخرت قیمت داره، یه موقعی یه ساعت دنیا معادل میلیون هاست. برو دو روز دیگه، برو دو ماه دیگه بیا، برو سه ماه دیگه بیا. میشه اینجوری؟ این حسن نیت نیستش که. تو اداره ارباب رجوع مراجعه کرده، میتونه کارش رو راه بندازه، راه نمیندازه. بعضی از ادارات من خبر دارم، موثق خبر دارم، میتونه کار طرف رو فردا راه بندازه، راه نمیندازه، میدوندش، آخر سر هم بهش میگه بیا اینجا بایستی کنار میز من، کشو رو باز میکنه که دستش هم نگرفته باشه، مسئولیت شرعی نداشته باشه، میگه یه چیزی بذار تو کشو برو بعدم یه کارتو. هیچ، رشوه میگیره، رسما رشوه میگیره. این دیگه چی میخواد بشه؟ این آدمی که بد جنسه میتونه کاری مسمون را بندازه و را نمیندازه. پزشک میتونه با یه نسخه خوب کنه طرفو، این کارو نمیکنه. مشاوره داره مشاوره میده، ساعتی نمیدونم 50,000 تومان 100,000 تومان بیه. حالا شما یه 12 ساعت دیگه باید بیاید مشاوره، این بیچاره کجا بیاره 1,000,000 تومان بیاد پول مشاوره بده به شما؟ هی همینجوری دو بیشتره یا سه. پزشک طرف رفته از آزمایش آورده، نمیدونم عکس آورده، نوار گوش آورده، نوار قلب آورده، میگه نه اینا قبول نیست، من خودم باید بنویسم. حالا آزمایشگاه کجاست؟ مال پسرشه، مال دخترشه، با یه آزمایشگاه بستن که پول دریافت بکنن. مطب خودش بغل مطب خودش یه مثلا نوار گوش زده، میگیره با یه قیمت کلونی. نوار گوش دکتر دیگر قبول نمیکنه، آزمایش دکتر دیگر قبول نمیکنه، نه من باید برای شما دوباره از نو بنویسم. من خودم تو همین جریان سرطانم، اول سرطانم یه دارو یه دکتر به من داده بود، خیلی اذیت میشدم. به دکتر گفتم، دکتر زنگ زدم بهش، من اینجا بودم مثلا اون تهران، گفتم که این داروه برای من خیلی داره من اذیت میکنه، دارویی هست که این عوارض رو نداشته باشه؟ آره هست. گفتم خب میشه لطف کنید من اینجا از دوستام توی داروخونه میگیرم، دکتر هست چیز هست؟ نه باید بیای مطب بگیری. یعنی منو کشون از قم تا تهران، رفتم اونجا پول ویزیت دادم، تو دفترچم دارو نوشته برگشتم اومدم. خب این حسنیت نیست. وقتی یه پزشک به مریض به صورت یه حیوان نگاه میکنه، به صورت سود نگاه میکنه، انسان نگاه نمیکنه، این دیگه این پزشک چی میخواد درآمد بشه؟ حسن نیت یعنی اگه یه کسی به تو مراجعه کرد، تو هر بخشی واقعا خیرشو بخوای. قاضیه میتونه مشکل طرف حل کنه، مشاوره میتونه مشکل طرف رو حل کنه، حل نمیکنه. سوء نیت وقتی آمد آسمون باهات قهر میکنه. فقط قهر نمیکنه، دشمنت میشه. فهمون اگر کسی بتونه حاجت یک مسلمانی رو رفع بکنه و رفع نکنه، حتی اگر بهشت هم بره، خداوند هر روز یه ما رو میفرسته توی بهشت یه بار بزندش. چون حسنیت نداشتی، میتونستی مشکل مردم رو حل کنی، حل نکردی. میتونستی گره مردم رو باز بکنی، باز نکردی. میتونستی یه نفر از قصه و غم نجات بدی، این کارو نکردی. اگه مردم نسبت به همدیگه حسن نیت داشته باشن، اون چیزی رو که به خاطرش بد جنسی میکنن خداوند بهشون میده، چند برابر بهشون میده. امیرالمومنین علیه السلام اسبش رو سپرد به یه آقایی، گفت نگه دار من برم مسجد نماز بخونم و بیام. حضرت وقتی اومد دست کرد تو جیبش، همون که تو مسجد بود، یه دو درهم در آورد، گفت بدم این بنده خدا زحمت کشیده، دو درهم یا سه درهم در آورد، گفت بدم این بنده خدا اسب منو نگه داشته بشه چیزی بهش بدم. اومد دید طرف اسبو ول کرده، افسار اسبو دزدیده رفته، رفته بود بازار فروخته بود و رفته بود. اونجا هم که جنس دزدی رو اینجوری نمیخرن که، کمتر خریده بودن. همه مونی رفت اون پولی رو که میخواست بده به این، داد همون پولو، ابسارش رو خرید، دوباره بس به اسبش. بعد این جمله رو میگه که انسان به خاطر عجله و طمع رزق حلال خودش رو چیکار میکنه؟ بله؟ حرام میکنه. شما بگو آقا من این بنده خداست. گفتیم کف ارتباط با حق با مردم اینه، ببینید که او هو انت، این خودته. بالاتر از اون هو رسول الله، او فرستاده خداست. حرمتش خیلی بالاتر میره. نماینده خدا اومده، میگه از سائل و رسول الله، گدا و درخواست کننده. سائل همه جور سوال کننده، همه جور آرزومند، کسی که به تو طمعی داره، از تو به تو امیدی داره، نیازی به تو داره. فرق نمیکنه تو همین پنج جهتی که گفتم، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. وقتی که ناامیدش میکنی و درست نگاش نمیکنی، وقتی فرار بکنی ازش، رزق بسته میشه دیگه. هو رسول الله، بابا این کسی که الان به شما مراجعه کرده کی فرستاددش؟ بله؟ خدا فرستاددش. خیلی حرمت داره. و از این بالاتر این استش که هو الله. نه، این شخصی که اومده خود خداست که اومده از تو درخواست داره میکنه، تو قالب بندش، خود امام زمان تو قالب بندش. رضا وقتی که یه سائلی رو رد کرد، حضرت رو خواب دید، فرموش تو فکر کردی ما عرضه نداریم خودمون شیعانمون رو اداره بکنیم؟ ما اگه اینو فرستیم در خونه تو، به خاطر اینکه تو به یه جایی برسی، تو به یه کمالی برسی. آدمی که فکر میکنه کسیه، آدمی که فکر میکنه پولش مال خودشه، همینه دیگه. وقتی عبد نبودی همینه. درمانش چیه؟ درمانش این استش که الحمدلله، همه نعمت ها کمالات مال خداست، ما امانت داریم. ما حتی تو مال خودمونم مالک نیستیم، ما یه متصدی هستیم، امانت داریم، مالی خدا به ما داده. حالا چهار نفر میفرسته که از مال خودت بهش بدیم، مال الله هستش. چطور طرف رفته بود پیش پیغمبر گفته بود یا رسول الله من پدرم خودش پولداره ولی همش از من پول میگیره؟ حضرت فرمود انت و مالوکل ابیک، تو و مالت هر دو تو مال پدرت هستی. پدرت نه تنها مالک پولت، مالک خودت هم هست. برای پدرت انقدر قیافه نگی، تو چیزی نبودی که. این بابا است که تو رو آورده به این دنیا و تو زیر سایه این بابا بزرگ شدی، بهت رزق رسیده. بابا والا سعادت نبود که، این نمیشودی که. برای پدرت انقدر منمن نکن، مال من نکن. آدم زشته در مقابل پدرش، مادرش، هی مال من بکنه. در مورد بندگان خدا زشته همش، به خصوص پدر مادر یا اونایی که ولی نعمت هستن، بالاتر از انسان ها گردن ولی نعمت هستن. مرحوم سید رضی رحمت الله تعالی علیه، مؤلف نهج البلاغه، ایشون یه آدم بود خیلی طبع بلندی داشت، معنی او طبع بود، خیلی از هیچ کس چیزی قبول نمی‌کرد. خب وضع مالیش هم خوب نبود، گرفتار بود. مرحوم شیخ مفید استادشون بود رحمت الله تعالی علیه، برای ایشون گویا خونه خریده بود یا یه مبلغ مهمی رو کمک کرده بود، ایشون قبول نکرد. گفت من از هیچ کس، حتی از پدرم هم چیزی قبول نمی‌کنم. شیخ مفید تشریح زد بهش، گفت من پ... پدرت نیستم، من معلمتم، استادت هستم، خیلی بالاتر از پدره. به اونجا دیگه سید رضی کوتاه اومد، قبول کرد هدیه رو. هوالله، هوالله یعنی خود امام زمان، خود خداست که اینو فرستاده در خونتون، نیازمنده به شما کرده. خیلی انسان باید حواسش جمع باشه. به محض اینکه انسان رزق رو کسی میبنده، آسمون روش بسته میشه. با حسادت، یه برادر نسبت برادر دیگه حسادت میکنه که چرا مادرم به این محبت میکنه، پدرم به این محبت میکنه. همین که اومد بد جنسی اومد، حسنیت میره دیگه، تو داری رزق خودتو میبندی. یه خواهری اصلا ازدواج نکرده، داداشی اصلا ازدواج که برای داداش کوچیکی میخواد ازدواج کنه، یا برای خواهر کوچیکی خواستگار میاد، وقتی که اجازه دادی او ازدواج بکنه، این حسنیت. وقتی اجازه ندادی ازدواج بکنه، چون من بزرگترم، من باید اول ازدواج کنم، یا پدر مادر رو خیلی وقت میگم چه اشتباهی میکنن در حق کوچیکتر، اون کوچیکتر میخواد ازدواج کنه، وقتش هم هست میخواد ازدواج کنه، میخواد شوهر کنه، این خواستگار فعلا داره. یا این پسر کوچیکی است، بزرگی حالا به هر دلیلی نخواسته یا نتونسته ازدواج کنه، چه ربطی داره که ازدواج این به تاخیر بیفته چون بزرگتر ازدواج نکرده؟ حالا تا پدر مادر یه مسند اندیشی خیلی غلط هست، اما از طرف خود برادر بزرگ و خواهر بزرگ وقتی که راضی نباشن یا یه کاری کنن که این نتونه ازدواج بکنه، این بدجنسی، رزق خودش بسته میشه. تو با خواهر کوچیکه راه بیای، رزق با وقت خودت هم باز میشه، رزق خودت هم باز میشه. برادر بزرگتر کمک بکنه برادر کوچیکتر زودتر ازدواج کنه، میبینی خداوند براش بهترین رزق ها رو میفرسته. عشیره گرایی در مقابل دین خدا بدجنسیه. ما ترک ها اینجوری هستیم، ما لورا اینجوری هستیم. یه کسی میگه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یه آدم بدجنسیه، چون خدا اینو قبول نداره. این یه شرکه، یه گناهه، یه معصیته، یه توحش و خشونت بزرگی. یه کسی بگه ما ایرانی هستیم، به ما چرا بودجه رو میبرن میدن سوریه هزینه میکنن، فلسطین هزینه میکنن، به لبنانی ها میدن، یعنی چی؟ تا اصلا واقعا میفهمی که این حرفی که داری میزنی یعنی چی؟ خدا میگه هر جای عالم مظلومی هست باید برید کمکش کنید. تو بالاخره یا بنده خدا یا بنده خودتی. ای مسلمانی، خدا اینجوری دستور داده. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. خدا میگه چتونه، چرا نمیرید جهاد کنید، بجنگید در راه خدا و مستضعفین از مردان و زنان و فرزندان و بچه‌هایی که گرفتارن یه جا میخوان نجات پیدا کنن، خود ما رو نجات بده. اصلا مسلمان نیست، باید بری کمکش کنی، باید هزینه کنی براش اگر میتونی. اصلا مسلمان نیست، یهودیان، بیدینن. چطور آیت الله بهجت میگه من اگر شبها برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنن؟ این آقای بهجتی که میگه من اگر برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم، این آقا اگه پول داشته باشه، فقط به دعا که نیست، پول هم داشته باشه بتونه بده، اونو به اونا هم میده. این آدم بدجنسه، این آدم بیدینه، این آدم بد اخلاقه که اینجوری حرف میزنه. خدا دوست داره انسان نسبت به مردم حسن نیت. فروشنده ها، معلم ها، قاضی ها، نمیدونم رؤسا، کسایی که مرجع هستن، یه مرجعیتی نسبت به مردم دارن، یه هر کس، صاحبان حرف، صاحبان صنایع، نیتش خوب باشه رزقی زیاد میشه. خدا دوست داره که انسان اینجوری باشه. یه بنده خدایی گفتش که داستان قشنگی هستش که به یه نجاری چند تا خونه سفارش داده بود، این نجارم خونه ها رو ساخته بود و کلبه ها رو، آخر سر هم گفت یه کلبه هم فلانجا برای من بساز. اینم خوشش نمیومد از این صاحبکاره، خیلی کلبه رو با کیفیت نساخت، خوب کار نکرد، یه سنبل کرد کلبه رو داد دست این. مثل این الان مهندس ها هستن که خونه می سازن. بیمارستان سر پل زهاب رو دیدید دیگه، اگه کسی حسن نیت داشته باشه بیمارستان نمی سازه که با یه زلزله دونم چند ماه بعد از ساختن بریزه. حسن نیت که نباشه مهندس ها خیانت میکنه به مردم، مکانیک خیانت میکنه. خیلی حرف این حسن نیت اگه باشه همه چی درست میشه. این کلبه رو ساخت و وقتی تموم شد صاحبکار گفت این کلبه رو برای خودت، هزینه‌شو من میدم، ولی من اینو از اول قصد داشتم برای خودت به هدیهش کنم به خودت. بعد که گرفت کلبه رو گفت ای کاش اگه میدونستم برای خودم خیلی خوب میساختم. آقا برای خودته، یه مهندس هر جا داره خونه میسازه برای خودته. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. این قاعده است. خونه که تو میخوای بسازی، ببین اگه قرار بود برای خودت بسازی، جناب مهندس، جناب معمار، خونه که میخواستی بسازی، ببین برای مردم داری میسازی، فکر کن برای خودت، برای بچت میخوای بسازی، چجوری میساختی؟ چه نوع مصالحی به کار میبردی؟ با چه کیفیتی؟ جناب مهندسی که پول میگیری همینجوری امضا میکنی به عنوان مهندس ناظر، واقعا اگه برای خانواده خودت بود همینجوری این کارو میکردی؟ میدی مو رو از ماست میکشتی بیرون که معمار سازنده داره چیکار میکنه تو این ساختمون؟ امضا میزدی؟ میگه پول بریز به حساب، اینم شماره کارت هم، بعدم بیا دفتر، بیا دفتر، اصلا نمیره سر ساختمون، بیا دفتر برگر بیار من امضا میکنم. خب این یه چیزی هستش که ما خیلی بهش احتیاج داریم. من به شما بگم به عنوان یه قانون الهی، محال هست ما در مورد مردم توی این پنج بخش امتحان نشیم. توی این پنج بخش امتحان نشیم. محال هست. یعنی حتما خدا بندگانشو به سراغ ما میفرسته. تو همه بخش ها. چون خدا میخواد ما شبیه خودش بشیم دیگه. میخواد کریم شیم، جواد شیم، غفور شیم، رحیم شیم، صبار شیم، شکور شیم. پس خدا میفرسته بندگانشو. نبلوکم بعضکم به بعض. شماها رو به همدیگه مبتلا میکنیم. آدمایی رو میذاریم سر راهتون که ببینیم بالاخره شما چیکار میکنید. پس این میاد سراغمون. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خداوند دوست داره که ان تکون نیت الانسان للناس جمیلا. نیت جمیل باشه. زیبا نگاه کن به مردم. باز یادمون نره این سه تا قاعده ها. ما هم هی باید تکرار کنیم تو طول چند سال تا این باورمون میشه. سه تا قاعده بگید. هو انت، هو رسول الله، هو الله. اگه آدم بدونه میخواد با شوهرش چجوری رفتار کنه، حواسش باشه این خداست. با زنش، با بچهش، خدا داره دریافت میکنه این محبت و این بدجنسی و این نیش و قهر و این تنه زدن و سرزنش کردن و این ایراد گرفتن و حواسش باشه خدا داره دریافت میکنه ها. رسول الله داره دریافت میکنه. جگرشو داری با بیعدالتی رفتار بکنی؟ با زنت رفتار میکنی؟ فکر نکنی خب یه خانومی از حالا با بلندش هم مردن، حالا الان تو شهرستانه و اونا کی به کی از تنهاست و منم غنیمت گرفتم، هر جوری نمیخواست باش رفتار کنم. نه، هر کاری با این کردی با فاطمه زهرا کردی، هر کاری با زن و بچت کردی با حسنین کردی، با امام حسن کردی، با بچهای فاطمه زهرا کردی، با خود فاطمه زهرا کردی. حواست هست کی داره دریافت میکنه؟ و حالا هر جور دلت میخواد. آزاد نیست انسان، انسان باید عبد باشه. با شوهرت هر کاری کردی، با بچهات هر کاری کردی، خدا دریافت میکنه اینو، خدا دریافت میکنه. با مردم هر جوری رفتار بکنی دریافت کنندش. ما با مردم رفتارهایی میکنیم که تمام وجود امام زمان پر از درد میشه، چون داری با بچهش این کارو میکنی. حالا ان شاء الله ما اینا تو جامعه کبیره، شهر جامعه کبیره هنوز این قسمت رو نرسیدیم. میگیم انفسکم فی نفوس. جان امام تو جان همه شیعیانش. حضرت فرمود شما دردتون بیاد ما دردمون میاد، شما مریض بشید ما مریض میشیم، شما قصه بخورید ما قصه میخوریم. تو وقتی میخوای یه بابا رو شکنجه بدن چیکار میکنن؟ بچه‌شو بزنن بابا شکنجه میبینه دیگه، بابا خورد میشه. یه بچه رو بزنه مادر میمیره. اصلا انفسکم فی نفوس یعنی این که جان پدر مادر تو جان بچه است، یکی یعنی دوتا. یه بچه رو میخواید داغونش بکنید، جلوش مادرش رو بزنید، جلوش پدرش رو بهش توهین بکنید یا تحقیرش بکنید. لاتا، لاتا عرازل اوباش مرامهای مردانه ای داشتن. یه موقعی مثلا یه آقایی بهشون بد میگفت، حرف میزد، رد میشدن میرفتن، سکوت، میگفت زن و بچه همراهش. درسته بی ادبه، درسته این الان حقش این است چات سیلی بخوره، ولی زن و بچه همراهش. من که نمیتونم یکی از مرد و جلو زن و بچهش بزنم. اینا مرامه، اینا مرامه. انفسکم فی نفوس. با مادر زنت، پدر زنت، خواهر زنت، برادر زنت، مادر شوهر، پدر شوهر، نمیدونم برادر شوهر، خواهر شوهر، فامیل همسر، با نمیدونم افغانی، آفریقایی، اروپایی، آمریکایی، هر کس هست، هر جوری رفتار کنی دریافت کنندش خود امام زمانه. انسان اگه اینو بفهمه حیا میکنه، درست میفهمه باید بقیه چیکار کنه. بی محلی کردن، محل نذاشتن، تحقیر کردن، سرزنش کردن، توهین کردن، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی، ترجیح دادن خود، همه اینا بدجنسیه. همه اینا بدجنسیست. خب بقیه روایت بمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی